تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ای مستی مدام من، ای سکر بی خمار، آرام من، قرار من، آرام بی قرار. از هر طرف گریزم در حلقه تو هم، از هر طرف گریزم در حلقه تو هم، از حلقه کمند تو لا یمکن الفرار. انی اخاف منک ورجو برحمتک، انی اخاف منک ورجو برحمتک. ای دست تو نوازش و ابروت ذوالفقار، میتابی از دریچه و میتابی از دریچه و من روز میشوم، در من طلوع میکنین بار شمس بار. به نام خداوند قادر متعال. سلام میگم به همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشالله هر کجا که هستید خداوند متعال سایه سرتون باشه، انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجای عالی عزیز در استودیو حضور دارن که بنده خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هست عالی و همه بینندگان خوب و محترم سلام و عرض ادب دارم به خدمت شما هست.
سلامت باشید. ما بحثمون روزهایی که خدمت حاجای عالی هستیم در مورد دین و دینداری در آخر الزمان. اگر خاطر شریف دوستان باشه، در جلسات گذشته ما به عوامل تضعیف دین و دینداری اشاره کردیم. حاجای عالی عوامل رو به دو دسته تقسیم کردن، یک سری عوامل، عوامل درونی و یک سری عوامل بیرونی. در بحث عوامل درونی تضعیف دینداری به بحث هوا و هوس، دنیا زدگی، سطح فهم سطحی از دین اشاره کردیم و اطلاعات ناقص و معرفت کممون، و حالا امروز به یکی دیگه از عوامل تضعیف دین و دینداری حاجا اشاره میکنن که ما خدمتون هستیم. حاجای عالی
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید ما عوامل رو دو دسته کردیم، عواملی که درونی هستن، یعنی ریشه در درون خود ما دارن و به هر حال خود ما عامل تضعیف دین خود ما میشیم، و بعضی از عوامل از بیرون بر ما تحمیل میشن و دین رو مورد آسیب قرار میدن. یکی از اون عواملی که هم درونی میتونه باشه و هم بیرونی، فقره، که هم میتونه ریشه در درون ما داشته باشه، خود ساخته باشه، از طرف خود ما عامل این هر حال آسیب بشیم، و هم از بیرون میتونه بر ما تحمیل بشه. حقیقتا یکی از به هر حال خطرناکترین و جدیترین آسیب‌های دینی که اگر مراقبت ازش درست نشه، اگر به هر حال عواملی که میتونه بازدارنده باشه باهاش برخورد نشه، بسیار خطرناک برای فرد و جامعه میتونه باشه. همین بحث فقر و تنگ دستی هستش. ما روایات بسیار زیادی داریم که اجمالا همه بینندگان بزرگوار رو ما شنیدن که این عامل میتونه آنچنان شخص رو دچار لغزش بکنه که تا سرحد کفر او رو بکشونه. که اصلا خیلی شاید نیاز به خوندن روایات هم نباشه، چه بسا تجربه هایی که خود آدم تو همین زندگی کوتاه کرده و برخورد کرده به بعضی از این افراد که دچار مشکلاتی شدن به خاطر فقر و تنگ دستی و لغزش هایی، دیگه نیاز نباشه برای اینکه ما روایات رو بخونیم. اون ضرب المثل معروف رو همه دارن که شکم گرسنه دین و ایمان رو نمیشناسه.
یه وقتایی متعارفه که میگن اگر از یه در فقر بیاد تو از در دیگه مثلا ایمان میره.
ببینید شخصی که دچار فقر هست، چه بسا در معرض ناامیدی و یأس از رحمت خدا، در معرض سوء ظن به تقدیر الهی قرار میگیره. شخصی که تو معرض فقر و ستون فقرات شکسته، این چه بسا ممکنه خط قرمزها و اون حدود الهی رو رعایت نکنه، یه جاهایی برای امرار معاشش مجبور به خودش رو ببینه که اون مقاومت دینی شکسته بشه و خدای نکرده دوچار آلودگی و مفاسد و لغزش هایی بشه. شخصی که دوچار فقر هست، چه بسا انقدر مشغول و آشفته هست برای پیدا کردن همون اولیات زندگی که اصلا به وظایف اولیه دینی خودش هم شاید نتونه بپردازه، چه برسه دیگه حالا اضافه بر سازمان مثلا فرض کنید جمعه و جماعات و زیارت و مثلا موعظه و هیئت و مطالعه و اینجور امور مستحبی. لذا شما ببینید ما در روایتی از پیغمبر اکرم داریم که فرمود لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا عز و جل. اگر نان نبود، نان به عنوان یک نماد توانمندی اقتصادی، اگر نان نبود ما فرائضمون رو، واجباتمون رو، نماز و روزمون رو معلوم نبود بگیریم و انجام بدیم. امیرالمومنین به فرزندشون محمد حنفیه فرمودن که من از تو بر فقر میترسم، فاستعذ بالله من، از خدا پناه ببر، به خدا پناه ببر از او. و بعد فرمودن فان الفقر منقصه للدین، میتونه باعث نقصان دین بشه، میتونه باعث ضعف و سستی دین بشه. یه واقعیتی است. از یه عالمی پرسیدن، قاضی عزادالدین ایجی که معروف هست جزو علمای به هر حال اهل سنت هست، از او سوال کردن که در گذشته یه عده مردمی بودن که ادعای خدایی و پیغمبری میکردن، الان چرا دیگه اینجوری نیست؟ گفت در این روزگار انقدر گرسنگی و گرفتاری زیاد شده که خدا و پیغمبر بیادشون نمیاد. عطار تو مصیبت نامش یه چیزی رو به عنوان قضیه ذکر کرده به زبان شعر که از یک عارفی سوال کردن که اسم اعظم خدا چیه؟ گفت من میگم ولی خیلی جاها نمیتونید بگید. گفتن خب بگو. گفت نان. با ناراحتی ازش پرسیدن که خب یعنی چی؟ یعنی چی مثلا این مثلا فرض کنید حرف غلطی هستش. گفت من در زمان قحطی از فلان شهر عبور میکردم، نه درب مسجدی رو باز دیدم، نه بانگ اذانی وقت ظهر شنیدم، نه شنودم هیچ من بانگ اذان، بانگ نماز، نه دری بر هیچ مسجد بود باز، فقط تنها ناله‌ای که شنیدم ناله درخواست نان بود. البته حالا ما میدونیم این مبالغه است، شکی نیست که ما داریم افراد نیازمندی که در عین نیازمندی به تعبیر قرآن یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، انقدر آبرومند و عزتمند زندگی میکنن و این بلا رو با به هر حال صبری تحمل میکنن. اینجور نیستش که حالا هر کسی.
من میخواستم مثلا همین رو بپرسم که حالا شاید الان جاش نباشه، میخوایم وارد بحث بشیم، ولی جا داره که این سوال پرسیده بشه که آیا فقر میتونه یک حجتی باشه برای بیدینی ما؟ یعنی حالا که ما تنگ دست هستیم بگیم خب روایات همین رو تایید کردن دیگه، پس ما از خود فاصله بگیریم.
قطعاً نه. درسته که یک لغزشگاهه و همین یک وظائفی رو به عهده دیگران میاره که حالا تو ضمن بحث عرض خواهیم کرد، یک لغزشگاه جدی هم هست، اما اینجوری نیستش که الزاماً هر کسی مقاومتش رو مثلا در مقابل او از دست بده و سقوط بکنه. نه خیر، مثل هر بلا و مصیبت دیگری، مثل هر امتحان دیگری، شخص میتونه به یه شکلهایی از پسش بر بیاد که انشاءالله سعی میکنیم که ما به گونه هایی کمک رو به هر حال اونچنان که در روایات ما توصیه شده به اینجور افراد یه امور کمکی رو عرض بکنیم، ولی به هیچ وجه این یک حجتی نیست که الزاماً سقوطی درش صورت بگیره. کسانی بودن در ضمن در عین فقر و تنگدستی شدید اما واقعا تونستن دین خودشون هم حفظ بکنن و همین روی سکوی پرتاب برای خودشون قرار بدن. ما در یه روایتی داریم اینجور افراد رو تون عرض بکنم، اینجور افرادی که این تحمل رو در ضمن فقر میکنن یه ثروتی دارن، منطقه اون ثروت درونشونه.
چیه اون ثروت؟
اون ثروتی که درونشون هست اون عزتیست که درونشون هست، اون ارتباطیست که واقعا سعی کردن تو اون موقع با خدا متعال حفظ بکنن. یعنی یک ثروت درونی پیدا کردند و دیگه به جای اینکه به قول عطار بر زبانشون نان نان باشه، واقعا اون یارب یاربشون رو ترک نمیکنن. تو سفینه البحار مرحوم محدث قمی یه نقل خیلی زیبایی داره که در زمان پیغمبر اکرم، خب میدونید صفای جماعت تا اون صفحه اول پر نمیشد، صفای بعدی نمی نشستن. پیغمبر اکرم نشسته بود برای اینکه موقع نماز فرا برسه و صفها پر بشه، هنوز اون صفحه اول جا داشت. یه شخص ثروتمندی اومد نشست، یه مرتبه متوجه شد که کنار یک فقیری که با یه لباس مندرس و کهنه هست کنار اون نشسته، خودش رو جمع کرد. پیغمبر دید، سوال کرد که برای چه خودتو جمع کردی؟ ترسیدی از فقر او چیزی به تو برسه؟ گفت نه یا رسول الله. گفت ترسیدی چیزی از ثروت تو به او برسه؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی؟ گفت یا رسول الله ما یه شیطانی داریم، گاهی سر به سر ما میذاره، اینجا اومد بر ما غالب شد، ولی من به خاطر این بی احترامی که کردم به این شخص حاضرم نیمی از ثروتم رو به او بدم. پیغمبر از او فرد سوال کرد که تو حاضری بگیری؟ گفت نه یا رسول الله. گفت برای چی؟ گفت میترسم مثل او انقدر مغرور بشم که اعتنا به مردم فقیر دیگه نکنم. ببینید این جور آدمای عزتمند و آبرومند هم داریم. حضرت امام رحمت خدا بر ایشون به فرزندشون حاج احمد آقا نقل میکرد که در زمان رضاخان که به هر حال جزء اون کارهایی که انجام میداد برداشتن عمامه ها از سر روحانیون بود، ایشون میگفت من دیدم در قم شیخی رو که قرص نانی در دستشه، به من رسید، به من گفتش که فلانی گفتن عمامه ها رو بردارید، من برداشتم. یه زنی که یتیمی رو بزرگ میکرد به او دادم که با پارچه او لباسی برای این بچه درست بکنه. الان هم با این نان سیر شدم تا شبم خدا بزرگه. امام گفت احمد به جان تو قسم روحیه آزاد، آزادمنش و توکلی که از این شخصی فقیر، از این شخصی که به این صورت مثلا خواسته بودن او رو بشکننش، روحیه استغنا و بلند طبعی و توکلی که از او دیدم هنوز در حسرت او هستم. ببینید ما این چنین کسانی رو داریم که یک گنج درون یافتن. به قول حافظ میگه من که ره بردم به گنج حسن بی پایان دوست، صد گدای همچو خود را بعد از این قارون کنم. یه همچین کسانی ثروت درون دارن که امیرالمومنین میفرماید رب فقیر اغنا من کل غنی، چه بسیار فقرایی هستن که از هر ثروتمندی ثروتمندترن. اینا در درونشون چیزی هست. ولی با این وجود به هر حال نمیشه واقعیت رو در نظر نگرفت که از اون طرف به هر حال داریم کسان زیادی که متاسفانه در اثر همین مسئله فقر زمین میخورن و دچار لغزش ها و احیانا تضعیف، سستی و یا خدای نکرده از دست دادن دینشون هم میتونن بشن. همونجور که حسالی اشاره کردید و قبلا هم ما گفته بودیم، این عامل فقر عاملی است که هم میتونه ریشه در درون داشته باشه، یعنی یک عوامل درونیه که تقصیر خود فرده باعث این عامل بشه، خودش از درون ضربه به دین خودش داره میزنه و این فقر رو ایجاد کرده، فقر خود ساخته است. مثلا شما نگاه کنید، یکی از عوامل فقر که در روایات هم بهش اشاره شده این استش که خدای نکرده اگر کسی دچار تنپروری، سستی، دچار این بشه که دنبال کار نخواد بره، به خصوص کارهای سختی رو که یه مقداری مشقت داره دنبال کردنش، یا کاری رو برای خودش آر بدونه، با اینکه کار شریفی هست، کار حلالی هستش، کاری رو برای خودش آر بدونه و دنبال این کار نره. خب طبیعیه که شخصی که با یه همچین دیدگاهی باشه هیچ بسا در اثر بیکاری که خودش ساخته دچار همین فقر بشه. همین شخصی که بعضی از شغلای حلال رو آر میدونه هیچ بسا خارج از کشور اگه قرار بگیره به راحتی همین کار رو انجام بده بدون خجالت. اما اینجا که قرار میگیره، ببینید من یه چیز عرض بکنم خیلی عجیب بود خودم وقتی میدیدم. حضرت امیر علیه السلام شأن و موقعیتش چی بود؟ تو چشم ما چقدر هست امیر بزرگه. این بزرگوار میرفت گاهی موقع جاهای برای کارگری، میرفت برای کارگری، بیل میزد، کلنگ میزد، گل درست میکرد، ساختمون درست میکرد و درآمدی در میآورد. ببینید ارزش مرد به این هستش که یه شغل شریف، یه شغل حلال ولو سخت، این رو داشته باشه برای انجام بده. پیغمبر اکرم گاهی موقع فردی رو که توانمند بود سوال میکرد فلانی کار داره؟ می گفتن نه یا رسول الله بیکاره. فرمود سقط من عینی، از چشم من افتاد. ارزش یه چیزی است که او دنبالش نرفت. فردی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، معلول بود، از ناحیه دست فلج بود. اومد خدمت امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من از ناحیه دست ناتوانم، کسب و تجارت هم نمیتونم بکنم، چیکار بکنم؟ شاید یا دنبال این بود که یه مجوزی برای گدایی و تکدیگری از حضرت بگیره، یا اینکه با دعا بخواد کارشو حل بکنه. حضرت بهش گفتش که اعمل وهمل علا رأسک، برو کار کن رو سرت، یه چیزی رو حمل کن، دستتو دراز نکن پیش کسی، با سرت بتونی کار کنی، یه چیزی رو سرت هم ببینید. یعنی حالا من نمیخوام عین اون توصیه، بالاخره زمانها و موقعیتها فرق میکنه، ولی میخوام بگم تا این حد وقتی فرد توانی داره، امام ما نمیگه با دعا کارتو را بندازم، نه با دست دراز کردن پیش کسی. اصلا اینجور موقعها دعا رو ائمه به شدت جلوشو میگرفتن که فردی بخواد دعا رو جایگزین تلاش و کار و زحمت بکنه. باز یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آخه نون در آوردن این روزا خیلی مشکله، یه دعا بر ما بکن. حضرت متوجه شد که این میخواد
در
از کار در بره، لذا فرمود که لا اخرج فطلب، برو بگرد دنبال کار پیدا کن، من دعا نمی کنم. اصلا ما تو روایاتمون داریم یک دسته از کسانی که دعاشون مستجاب نمیشه، اون کسانی هستش که توان خدا بهشون داده، میتونن برن کاری انجام بدن، نمیرن دنبال،
نمیکنن، نشستن
و دعا میکنن رزق ما برسه. خدا میفرماید که هر چقدر دعا کنی من رزقت رو نمیفرستم، چون راه براش گذاشتم. سببش دست خودته، اون اموری که اسبابش دست خود ماست و ما دنبال نمیکنیم و میخوایم دعا رو جایگزین بکنیم برای تلاش، اینجور مواقع دعا مستجاب نمیشه. بنابراین این یکی از اون، به تعبیر یکی از بزرگان حرف قشنگی میزد، میگه میگفت اینا از امور دواییه نه دعایی، اینا مداوا میخواد، آدم باید مداوا کنه، اینا دعایی نیست. یکی دیگه از ریشه های فقر که باز از درون ماست، خود ما میتونیم عامل فقر بشیم، اسراف و خرج بیرویه هست. سعدی تو گلستان یه نصیحت قشنگی داره، همون نصیحت معروفش که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میخوانند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشکرودی. دجله با اون آب زیاد اگه پشتوانه اون باران کوهستان رو نداشته باشه خشک میشه. اگر فرد ولو الان فعلا توانمنده، اما خرج زیاد، خرج بی رویه، خرج فوق شأن در حد موقعیت و شأن او نیست، گاهی موقع یه مخارجی رو انجام میده برای که کم نیاره، برای چشم هم چشمی، برای اینکه فرض کنید با جناقش، برای اینکه برادرش، برای اینکه فلان کسش، فلان مجلس رو گرفته، فلان جوری سواره، فلان منزل رو داره، فلان اساسیه رو داره، من یه مرتبه فقط برای اینکه کم نیارم مخارج سنگینی رو متحمل میشم، و خدا نکنه توی همچین وقتی از طرف خانواده هم فشار بیاد بر آدم،
همه چی میریزه،
فشار بیاد بره. که تو چرا اینجوری هستی، اون اونجوریه، تو اینجوری نیستی، فشار بیارن طوری که باعث بشه که این انقدر تلاشش رو تو زندگی زیاد بکنه، دیگه شنبه و جمعهش رو گم بکنه، یا خدای نکرده حتی به حرام کشیده بشه. در روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود که هلاک امت من در آخر الزمان گاه به دست خانواده‌شونه. پرسیدن آقا چجوری؟ پیغمبر فرمود یعیرونه بالفقر، انقدر سرکوفت فقر رو بهش میزنن که تو چی کمتر از اون داری، تو چرا اینجوریه، تو چرا اونجوریه، تحریکش میکنن یا تمام وقتش رو بگذاره برای دنبال کار رفتن و از همه چیز دیگرش و از جمله مسائل دینیش بمانه، یا خدای نکرده مبتلا به حرام بشه. بنابراین یکی از اموری که باز فقر خود ساخته است و ریشه درون ما داره بحث اسراف.
سیم عملی جایی فرمود که اصلا قناعت یک ثروتی بی پایان.
دقیقا همینه،
قناعت
ما موارد داریم که اگر کسانی قناعت نکنن و با اسراف خودشون رو دچار بدهی قسط امثال اینها بکنن و زندگیشون رو گرفتار بکنن، کسی رو ملامت نکنن جز خودشون که حد کفاف رو تو زندگی رعایت نکردن. ولی گاهی موقع ها فقر از بیرون بر انسان تحمیل میشه، خود ساخته نیست، ریشه در درون نداره. اینی که عرض کردیم گاهی موقع عاملش بیرونیه، مثلا گاهی موقع ها
ضعف برنامه‌های اقتصادی تو یک نظام یا ضعف مدیران اقتصادی، اون کسانی که وظیفه تأمین معاش و زندگی مردم رو به عهده دارن، یا خدای نکرده حتی سوء مدیریت‌ها، این باعث میشه که افراد دچار فقر و تنگدستی بشن و از این ناحیه در معرض خطر دینی قرار بگیرن. اینجاست که فریاد امیرالمومنین علیه السلام بلند میشه بر حاکمان، بر مسئولین، بر کارگزاران که الله الله فی طبقت السفلى من الذین لا حیلة لهم، به داد اون کسانی که دستشون به جایی نمیرسه افتاده هستن برسید. این فریاد امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر به عنوان یک کارگزار حکومت دینی بود. خود امیرالمومنین اصلا ببینید مسئول و مدیر، اون مدیری میتونه موفق باشه که خودش طعم فقر رو چشیده باشه، طعم سختی رو چشیده باشه. این که امیرالمومنین علیه السلام تو 5 سال، کمتر از 5 سال حکومت امیرالمومنین بود، باورتون میشه خود حضرت امیر فرمود که تو این 5 سال با وجود این همه جنگ ها، درگیری ها، گرفتاری ها و مشکلاتی که بر حضرت امیر تحمیل کرده بودن، حضرت میفرمود من کاری کردم که ما اصبح احد بالکوفه الا نائما، کسی تو کوفه دیگه نیست مگر اینکه متنعمه، هیچ کسی تو کوفه نیست که نان گندم نخوره، سرپناه نداشته باشه، از آب سالم برای شربش استفاده نکنه. یعنی مشکل مسکن و نان مردم رو من حل کردم. ببینید اون خودش چون طعم گرسنگی رو چشیده، چه اون زمانی که حکومت نداشت، چه اون زمانی که حکومت داشت، فقیرانه زندگی میکرد. البته من یه چیزی رو تو پرانتز عرض بکنم، فقر ائمه فقر اختیاری بوده. ائمه ما میتونستن ثروتمندترین گونه زندگی بکنن، چون تولید درآمدشون بسیار زیاد بوده. میدونید در ناحیه تولید اسلام اونجا نگفته قناعت کنید، تولید رو گفته تا میتونید تولید کنید. در ناحیه مصرفه که گفته اونجا با قناعت زندگی بکنید. ائمه ما در روایت داره از امام صادق که امیرالمومنین 1000 برده در اون زمان، حالا به هر حال مملوکینی بودن که میخریدن و آزاد میکردن، این کار رو کرد. درآمد غلات امیرالمومنین از زمین‌هایی که این کار رو روش می‌کرد 40,000 تا 60,000 دینار در سال، یعنی میلیون‌ها تومان الان به قیمت فعلی بوده. باغستان‌ها، نخلستان‌ها، چاه‌های آب بسیار کمین الان هم هست. آبار علی اطراف مدینه هست. احداث می‌کرد اما در این حال وقف می‌کرد یا انفاق می‌کرد و خودش فقیرانه زندگی می‌کرد. بقیه ائمه، حتی امام صادق با اینکه در زمانش یه مقدار رشد اقتصادی فراهم شده بود و حضرت تو پوشش و زندگیشون مثل بقیه مقداری به هر حال مرفه‌تر زندگی می‌کردن، یه موقعی که یه قحطی تو مدینه اومده بود، حضرت فوری به بعضی از این کسانی که در خونه‌شون کار می‌کردن، خدمتگزارانشون، فرمود گندمی که تو انبار ذخیره داریم برید بفروشید روزانه، مثل بقیه مردم که الان تو سختین، روز به روز گندم تهیه کنید، اونم مخلوط با جو، نه خالص، مخلوط با جو. یعنی این فقر رو خودشون اختیار میکردن،
دوست داشتن در سطح مردم یا نازل‌تر زندگی.
اون وقت چنین کسی است که طعم این سختی و مشکلات رو وقتی چشیده، سر ظهر موقع گرمای کوفه میومد بیرون دارالعماره مینشست، اون نگهبان دم در میگفت یا امیرالمومنین برید داخل، ارباب رجوع که اومد من میفرستمش تو دیگه، شما چرا اومدید بیرون؟ حضرت امیر فرمود که خب الان که بالا کسی نیست، من اومدم که اگه کسی نیازمندی، کسی کاری داشته باشه به همین مقدار معطل نشه، من اومدم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید رجایی رو در زمان نزدیک ما، که ایشون یه موقعی بود یه گلابی براش برده بودن تو زمان نخست وزیریش، سوال کرد که این گلابی رو برای همه دادید؟ گفتن نه، نوبران است، برای شما آوردیم. گفت بدونید شاه چجوری شاه شد از اون کسی که گلابی رو آورده بود؟ گفت نه. گفت همینجوری ابتدا یه امتیازی برای او قائل شدن، او خوشش اومد، بعد یواش یواش ادامه پیدا کرد تا اینکه اصلا به اشرافیگری عادت کرد و خوشش آمد از این. شما اگه میخواید به من خدمتی کنید، به من گوشزد بکنید که تو همون دورگردی بودی که کاسه و بشقاب و قابلمه میفروختی و او رو به یاد من بیارید که من فراموش نکنم. من همون کسی بودم که در زندان نمناک و با رطوبتی که دیوارهاش رو گرفته بود، با یه زیرپیرن چند ماه، پتویی نداشتم زیرانداز یا رواندازم باشه، من اون چنین کسی بودم. الانم که رسیدم به نخست وزیری، میخوام شب وقتی میخوابم به یاد محرومی، بخوابم که طعم گرسنگی و سختی او رو من کشیدم و چشیدم. این که شما میبینید مسئولینی که این چنین کار میکنن موفق میتونن باشن، این رو همیشه خودشون طعمشو چشیدن. به هر حال حاکمان، مسئولان و کارگزاران حکومت دینی به عنوان یک وظیفه بزرگ دینی که زمینه دینداری رو فراهم میکنه، وظیفه‌شون محرومیت زدایی و فقر زدایی است. لذا شما ببینید در زمان امام زمان علیه السلام وقتی تشریف میاره، از جمله اولین کارهایی که انجام میده مسئله مبارزه با فقر و فقر زدایی است که بعد از یه مدتی در روایات همه شنیدید که آنچنان رفاهی رو برای مردم میاره که دیگه کسی محتاج خمس و زکات دیگه نیست. این همون است که تو دعای تعقیبات ماه مبارک رمضان میگیم اللهم اغنه کل فقیر و اشبه، اللهم اشبه کل جائع، اللهم مکس کل عریان، اللهم مغز دین کل مدین. خدای هر فقیری رو سیر کن، فقرش رو برطرف کن، غنی کن. هر گرسنه‌ای رو سیر کن، هر برهنه‌ای رو بپوشان، هر قرضداری رو قرضش رو و دینش رو ادا بکن.
این اون چیزی که تو کارت مهدوی اتفاق میفته،
این اون چیزی است که در زمان ظهور اتفاق میفته. ولی لذا بعضی از بزرگان حرف زیبایی زدن که این دعای تعقیبات ماه مبارک رمضان دعای فرجه، چون تحقق این دعا مال اون زمانه. یعنی با زبان زیبایی داریم میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. اون وقت تو یه همچین زمینه است که امام زمان وقتی فراهم میکنه که رفاه نسبی مناسب، امنیت وقتی برقرار هستش، اون وقت یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که قرآن میگه عبودیت و بندگی تحقق پیدا میکنه که شرک همراهش نیست. تو اون زمینه، تو اون زمینه که فقر برطرف میشه و از بین میره.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم جویالی. من خودم که مطالعاتی داشتم مثلا در خصوص عوامل فقر، چون خیلی زیاده دیگه، یعنی حالا یک بخشیشو شما اشاره کردید، ولی مثلا بحث گناه، بحث خیانت در امانت، دم از نداری زدن، یه وقتای بی‌توجهی به نیازمندان فقر میاره و امثال این نمونه ها. منتها حالا بسیاری از افراد گرفتار این فقر هستن و امروز منتظر راهکار شمان که چیکار بکنن که از این فقر رهایی پیدا بکنن، یعنی در واقع چیکار بکنن که رزقشون وسعت پیدا بکنه. این خودش فکر میکنم بتونه موضوع یک بحثی باشه تو این دقایقی که ما پیشون داریم.
کاملا، من ممنونم این سوال رو مطرح کردی، چون اتفاقا من وقتی مطالعه میکردم برخورد کردم به روایات متعددی که عوامل مؤثر در توسعه و افزون شدن رزق و زیاد شدن برکت زندگی و نقطه مقابل عواملی که باعث بیبرکتی و کاهش رزق میشه، اینا رو اشاره کردن. البته این عوامل به معنای علت تامه، یعنی به این معنا که اگه کسی اینو انجام داد 100% دیگه حتما مثلا ثروتمند میشه نیست، زمینه سازه.
بله،
زمینه ساز. من به صورت فهرست فقط
باش.
یه اشاره میکنم و دیگه حالا به این مقدار که میرسیم. یکی از چیزایی که عامل برکت و افزایش روزی انسان هست اظهار بی‌نیازیه. یعنی اگر کسی به هر حال خود رو در یه حد معمولی بهش داده، هی گله‌مند باشه، هی اظهار نیاز بکنه، این باعث فقرش میشه. در روایت پیغمبر فرمود من تفاقره افتقره. اگر کسی اظهار نیاز،
اظهار نداری
بکنه، این مبتلا میشه، چون کفران نعمت داره میکنه به این دلیلا، چون خدا نعمتی بهت داده. خدا در روایت داره که دوست داره اثر نعمت رو بر تو ببینه، نه برعکس کفران بکنی. کفران نعمت مبتلات میکنه. و از اون طرف اظهار بی‌نیازی کردن و استغنا ورزیدن، این باعث میشه که برکت تو زندگی بیاد.
خیلی خوب.
یکی دیگه از چیزهایی که در روایات ما خیلی بهش اشاره شده، دائم الوضو بودنه. یک کسی از پیغمبر اکرم شکایت کرد از همین کمبود روزی. پیغمبر فرمود دم علی الطهاره یا وسع علیک الرزق، مداومت داشته باش بر طهارت، سعی کن دائم الوضو باشی، سعی کن رزقت زیاد میشه.
خیلی خوب.
یکی دیگه از چیزها صدقه است. شخص فقیر ولو صدقه کم، ببینید اصلا بحث کمیتش نیست، این نشان دهنده اینه که اون موقع معامله با خدا رو فراموش نکرده. به خصوص اگر یه صدقه به سلامتی امام زمان علیه السلام بده به بعضی از فقرا و دعای حضرت پشتش بیاد.
خیلی خوب.
یکی دیگه از چیزها که خیلی بهش اشاره شده سحرخیزی است. که به تجربه اون کسانی که حالا سحر که میگم نه یه مدت طولانی قبل از اذان صبح، بلو یه 10 دقیقه
قبل از اذان صبح
و بتونی یه 2 رکعت نمازی بخونی. یکی از آثار مجرب نماز شب خوندن وسعت رزقه. یکی دیگه از چیزهایی که گفته شده قرائت قرآن به خصوص سوره واقعه است که در روایت داریم که اولا کسی که زیاد تو خونش قرآن خونده بشه تکثر و برکته برکتش زیاد میشه، و به خصوص سوره واقعه رو داریم که من قرأ سورة الواقعه کل لیلتن لم تسبح فاقتون ابدا، این دوچار فقر نمیشه. سوره واقعه رو
سوره واقعه رو.
یکی دیگه باز از چیزایی که توسعه رزق میاره ذکر لا حول ولا قوه الا بالله در روایت اشاره شده. امام صادق فرمود اگر 100 مرتبه تو روز شخص این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله رو بگه، حالا اگه 100 بارم نتونست به هر حال این ذکر جداگانه به غیر از این عدد بهش اشاره شده، این عدد هم در روایت هستش. اینم یکی از چیزایی است که عامل توسعه رزقه. یکی دیگه وجود نام‌های خوب تو خونه هست. گفته شده خونه ای که نامهایی مثل احمد، محمد، حسن، حسین، علی، فاطمه، عبدالله توش باشه، این مایه برکت تو اون خونه هستش.
خیلی خوب.
نامهای خوب. خیلی خوب. البته موارد زیاده.
سله رحم مثلا باشیم.
سله رحم و اصلا خوشخلقی باز اشاره شده، مدارا کردن با مردم که ان فی الرفق از زیاده فی البرکت، برکت رو زیاد میکنه.
اون قناعت هم که شما اشاره کردید،
قناعت یه گنج خودش.
خیلی خوب، خیلی دوست داشتیم باز بیشتر بشنویم. حالا اگر مجالی بود انشالله باز هم مرور میکنیم با همین عوامل توسعه رزق رو و یا عواملی که ما رو گرفتار فقر میکنه خدا نکرده. یه سوالم داریم انشالله در بخش بعدی از حاجا خواهم پرسید. گفت فقیرم، فرمود نیستی. گفت آقا فقیرم، حال روزش رو تعریف کرد، دستاشو نشون داد. گفت آقا ببینید واقعا هیچی ندارم. گفت نه خیر نیستی. گفت به خدا قسم میخورم هیچی ندارم. حضرت فرمود حاضری اگر من به تو 100 دینار بدم بری همه جا بگی که از ما متنفری؟ گفت آقا به خدا قسم این کارو نمیکنم. گفت 1000 دینار چطور؟ گفت نه. گفت 10000 دینار چطور؟ گفت اصلا محال حرفش هم نزنید. امام صادق علیه السلام فرمود چطور میگی فقیری وقتی چیزی داری که حاضر نیستی اون رو به هیچ قیمتی بفروشی؟ چطور میگی فقیری وقتی که عشق به ما اهل بیت دارایی؟
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله هر کجا که هستید زندگیتون پر خیر و برکت باشه. یه سوال داریم حاجای عالی که شاید خیلی ها این سوال رو میپرسن و اون هم بحث استخاره است، اینکه واقعا استخاره چقدر حجیت داره و ما چقدر میتونیم بر اساس استخاره‌ای که میکنیم عمل بکنیم. حالا این سوال رو بشنوید. دختری هستم که مدتی پیش با یک آقا پسری آشنا شدم. من به او خیلی وابسته شدم. او از من چند تا عکس خواست و به من گفت اگر عکسات رو به من ندی رابطمون رو به هم میزنم. من هم که نمیخواستم او رو از دست بدم، با این که میدونستم این کار خلاف شرعه، استخاره کردم و خوب اومد. عکسا رو بهش دادم. بعدها فهمیدم که او متأهله و با این وجود با هم قرار ازدواج گذاشتیم. من بعدها دچار مشکلات زیادی شدم. حالا من موندم که چرا استخاره خوب اومد. من روی استخاره حساب کرده بودم. لطفاً من رو یاد
خواهش کنم. من آقای شریعت اجازه میخوام قبل از اینکه سوال این بزرگوار رو جواب بدم یه نکته‌ای در اتاق
بحث
عرض بکنم. اون عواملی که برای وسعت رزق و روزی و برکت روزی عرض کردیم، این رو باید در نظر داشت که اولا باز من تأکید میکنم اینا به عنوان علت تامه و عاملی که اینو اگه انجام دادیم 100% دیگه بدون هیچ شرط دیگری این فراهم میشه برای آدم نیست، بلکه اینا زمینه هایی برای آدم درست میکنه که برکت و رزق تو زندگی زیاد بشه.
درست.
این اولا. و ثانیا رزق همیشه به معنای صرفاً و صرفاً پول نیست. اینا باید در نظر بگید. علم رزق بزرگیست. گاهی موقع علم به کسی داده میشه. گاهی موقع همون مقدار مالی که فرد داره با برکت میشه. یعنی او به راحتی زندگیش رو اداره میکنه. نه اینکه الزاماً مثلا یک کیسه پولی براش میفته. همونی که داره زندگیش رو خیلی خوش میکنه. اصلا معنای برکت یعنی خیر مستدام، خیری که دوام داشته باشه.
وقتی اصلا آدم احساس بی‌نیازی میکنه جو
کاملا، یعنی شکل‌های مختلفی داره وسعت روزی. وسعت روزی رو همیشه ما به ذهنمون این نیاد که یک ثروت قلمبه‌ای مثلا بخواد گیرمون بیاد. اینو آدم باید در نظر بگیره.
خیلی خوب، حالا با این استخاره چیکار کنیم؟
بله بله، حالا این سوال که واقعش از این جور موارد برای خود ماها خیلی پیش میاد. انصافا خیلی از مواردی که استخاره هایی که میشه آدم یه مقداری که این ور اون ور متوجه میشه از سوال اون شخص، میفهمه که از اون مواردی است که مورد اصلا نداشته و شخص یه استخاره ای کرده و اون وقت خودش هم توش مونده. واقعا این استخاره های یه مقداری به هر حال باعث دلخون شدن آدم هست و من اینو عرض بکنم، خدای نکرده بدون قصد بی احترامی به این بزرگواری که سوال کرده، این یکی از همون چیزاست که قبلا گفتیم یکی از عواملی که میتونه ضربه به دینداری آدم بزنه، اطلاعات ناقص و نادرست از دینه. من وقتی ندونم استخاره جایگاهش کجاست به عنوان آموزه دینی ازش استفاده کنم، نتیجه نگیرم، وقت به جای اینکه به خودم برگردم و خودم مورد انتقاد قرار بدم که چرا تو جاش رو نفهمیدی و نزدی، دین رو مورد ضربه قرار میدم که چرا اینجوری شد استخاره. خب ببینید، این خواهر بزرگوارمون میگه در جایی که خب عکس از من خواست، این آقایی که حالا مثلا با هم دیگه یه آشنایی پیدا کردن و من میدونستم خلافه. خب وقتی که جای آدم میدونه خلاف شرعه، دیگه تردیدی براش میمونه که محل استخاره باشه. استخاره به اون معنای معروفش که استخاره با قرآن یا تسبیح هست، در هنگامی است که انسان بر سر دوراهیه، تو تحیر و سردرگمی مونده، اصلا نمیدونه چی کار بکنه و هیچ راهی هم نداره از این تحیر خارج بشه. بنابراین اگر کسی با فکر و اندیشه میتونه خودشو از تحیر در بیاره، اصلا جای استخاره نیست.
یا با مشورت،
اگر کسی با عقل دیگران یعنی مشورت با یه عاقلی میتونه خودشو از تحیر در بیاره، جای استخاره نیست. اگر جای دین توصیه داره، حکم داره، حکم داره که فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، جای استخاره نیست، چون من تحیر ندارم، دین به من گفته چی کار بکن دیگه. بله، اونجایی که نه من وقتی فکر میکنم به جایی میرسم، نه مشورتی برام فراهمه، یا با مشورت به جایی میرسم، یا حکم الزامی واجب یا حرام دین نیست و من تو یک عملی تو تحیر و سردرگمی موندم، نمیدونم چی کار بکنم، اون وقت اینجا آدم رجوع میکنه به استخاره. خیلی. جای استخاره اینجا هستش.
بسیار خوب، ما وقتمون تموم شد. حالا راجع به استخاره بازم نکته هست و سوال هست، ولی حالا چشم پوشی میکنیم ان شاء الله برای فرصت دیگه. خیلی ممنون، متشکرم حاج عادل، دعا بفرمایید داخل برنامه
امروزم بکنه. خدا ان شاء الله ما رو با معارف دینمون آشنا و به عمل به او توفیق عنایت بکنه
ان شاء الله. ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. من فقط یادآوری بکنم که ان شاء الله در ماه مبارک رمضان برنامه سمت خدا ساعت 14 یعنی 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون خواهد شد. تا سلام دوباره، خداوند پشت و پناهتون باشه. آقا متشکرم، خواهش می‌کنم،
رحمتتون.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خان مانای آخرت می خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارای و همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رود. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیک تر از من.